سلام. سازمان ملی استاندارد ایران و منطقه آزاد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش راهبردی مرز دو قارون در تجارت با افغانستان گفت ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی زمینه توسعه صادرات و حضور پررنگ‌تر محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای فراهم می‌کند. آنطور که خانم انصاری می‌گوید اجرای این تفاهم‌نامه با تسریع فرآیندهای استاندارد، کاهش زمان توقف کالا و روان‌تر شدن مبادلات تجاری در منطقه آزاد دو قارون همراه خواهد بود. سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد هر گونه شایعه درباره افزایش قیمت شیر و خشک گفت ثبات بازار، پایداری زنجیره تامین، کفایت ذخایر و استمرار تولید از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است. آقای هاشمی گفت در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و تمرکز ما جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در بازار است و برنامه جدیدی برای افزایش قیمت دارو نداریم. در برنامه هفتم پیشرفت کشور اگر فرد، خانواده، واحد تجاری یا کارخانه‌ای کمتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف کند، این صرفه‌جویی نه تنها سبب کاهش مبلغ قبض می‌شود، بلکه بابت آن گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کند و ارزش اقتصادی پیدا می‌کند.
اعطای گواهی صرفه‌جویی انرژی معامله‌ای دو سر برد.
در جریان گواهی صرفه‌جویی هستید؟
بله، با توجه به این خوشسالی ها و این گرمای تابستون ما باید حتما رعایت بکنیم. بسیار مشابه خوبی هستش.
گواهی که در قالب برنامه هفتم پیشرفت کشور و بر اساس ماده 46 صرفه‌جویی را به یک امتیاز برای خوش مصرف ها تبدیل می کند.
سامانه این باشه شما حاضرید درش ثبت نام کنید؟
انشاءالله اگر اون چیزی که از عهده ما بر بیاد.
حتماً ثبت نام می‌کنم.
صحبت از همان فرهنگی است که حالا با اقتصاد گره می‌خورد، جایی که صرفه‌جویی مردم ارزش مالی پیدا می‌کند.
عملیاتی بشه تأثیر خیلی خوب می‌تونه داشته باشه.
واسه صرفه‌جویی خواهد شده ایران با توجه به سرمایه‌ای که هزینه‌ای که دولت انجام بده.
طرحی که اگر با مشارکت مردم و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم اجرا شود، علاوه بر کاهش ناترازی‌های انرژی، منافع اقتصادی را نیز نصیب خانوارهای کم مصرف خواهد کرد.
قطعا منابع حفظ میشه، کمک میکنه به اقتصاد خانواده.
ببینن اثر صرفه‌جویی رو در سفره‌شون و در زندگیشون قطعا بیشتر میان پای کار.
مستلزم این است که بسترسازی لازم انجام بشه.
این سازوکار تنها به برق محدود نمی شود. حوزه آب، گاز و سوخت را هم در بر می گیرد تا در کنار مدیریت مصرف و کاهش قطعی های مکرر در بخش کشاورزی و صنعت، چرخ تولید و اشتغال نیز با پایداری بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
مازادش رو بتونیم به صنایع کمک کنیم، واقعا در پیشرفت مملکت ما تأثیر بسزایی داره.
تو چه بخشی بیشتر ضرورت داره؟
تو هر چیزی که به انرژی ربط داره، چه آب باشه، چه برق باشه، چه گاز، فرقی نمیکنه.
آب مهمتره. چرا؟ چون آب جایگزین نداره.
هر خانواده، واحد صنفی یا مصرف کننده ای که کمتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف کند، صرفه‌جویی‌اش به عنوان یک دارایی ثبت و محاسبه می شود.
صرفه‌جویی کنیم هم برای خودمون هم برای تولیدمون.
ایده ای که سود در برابر سود است، از کاهش فشار بر شبکه گرفته تا ترغیب مشترکان خوش مصرف برای دریافت مزد.
اینم قبض منه که صفر میاد گازم چون صرفه‌جویی میکنم. خب اون پاداش من میگیرم باز یه جا دیگه استفاده میکنیم دیگه.
بر اساس این قانون وزارت نفت و وزارت نیرو موظف شدند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
به لحظات ملکوتی از آن صبح افق تهران نزدیک بشیم. التماس دعا.
الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از پایش مستمر بیماری‌های واگیر در مسیرهای ورودی زائران اربعین از مرزهای شرقی کشور خبر داد و گفت تقویت مراقبت از زائران پاکستانی ورودی از مرزهای ریمدان، پیشین و میرجاوه در دستور کار قرار دارد. آقای مرادی افزود کوتاه‌سازی زمان توقف این زائران در مناطق جنوب شرقی کشور و هدایت سریع‌تر آنان به سمت مناطق مرکزی می‌تواند در کاهش خطر انتقال بیماری‌های مانند تب دنگی مؤثر باشد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت احیای سهم ایران از بازار گردشگری سلامت عراق پیگیری می‌شود. آقای مصطفی موسوی در نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران افزود به این منظور هیئتی در حوزه گردشگری سلامت به عراق با هدف احیای سهم ایران از این بازار و حفظ نشان تجاری گردشگری سلامت ایران اعزام خواهد شد.
بر خودمون واجب دونستیم که با همکاری انجمن‌های ملی که تحت نظر اتاق هستن شرایطی رو ایجاد بکنیم که یک روچوی رو به عراق برگزار بکنیم که کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی با ما همکاری بکنن و اعزام بشن به کشور عراق جهت بازاریابی در مبدأ و بازپسگیری بازاری که با عراقی ها داشتیم. امیدوار هستیم که در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشته باشیم و اتاق ایران هم حمایت های لازم از بخش خصوصی انجام بده.
دانش آموزان ایرانی در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی استانبول قهرمان شدند. تیم دانش آموزان ایران متشکل از یک دختر و سه پسر با ارائه عملکردی درخشان در رقابت با نمایندگان 16 کشور جهان بر سکوی نخست ایستادند و پرچم ایران را به اهتزاز درآوردند.
سلام، من محمد مجدکاندو هم از استان خراسان رضوی شهر چناران.
من پارسامر هستم از گنبد کابوس.
من مجید دوری هستم استان گلستان شهرستان گنبد کابوس. اومدم مسابقات جهانی چورتکه توی ترکیه شهر استانبول. اگه من توی چورتکه سوپر قهرمان بشم اینو تقدیم میکنم به تمام شهدای دانش آموز میناب.
رئیس انجمن محاسبات ذهنی ایران کسب این عنوان ارزشمند را نشان دهنده توانمندی، تلاش و استعداد فرزندان ایران در عرصه محاسبات ذهنی با چرتکه برشمرد.
حضور تیم قدرتمند ایران در این دوره از مسابقات نشون میده که ما در شرایط سختی هم دانش آموزها را آماده هستن که انشالله پرچم جمهوری اسلامی ایران را در همه مکانها و در همه زمانها بالا ببرن.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی از نهایی شدن سند مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس خبر داد و گفت این سند پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرا به 11 استان واقع در منطقه زاگرس ابلاغ خواهد شد. به گفته پور مقدم، طرح جنگلداری اجتماعی هم اکنون به صورت پایلوت در 4 استان در حال اجراست. وی افزود آموزش و مشارکت جوامع محلی محور اصلی حفاظت از جنگل‌های زاگرس است. بخش بعدی خبر ساعت 4.
صدای انفجار در استان تهران شنیده شد.
شکل رژیم صهیونیستی به این منزل اصابت کرد.
این حوادث بی سابقه نبود. فتنه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و غیره، جمهوری اسلامی بر همه اینها غالب آمد.
نخبه بی ادعا که دستی در بومی شدن دانش هسته‌ای ایران داشت، مردی که دفاع از ایران رو از جبهه به دانشگاه و آزمایشگاه هم آورد، فیزیکدان هسته‌ای که گرچه برای مردم ایران چندان ناماشنا نبود اما دشمن اون رو خوب می شناخت. در روایت 12 امروز ناگفته هایی از دوستان این دانشمند شهید خواهید شنید. در روایت 12 امروز از دکتر شهید عبدالحمید مینوچهر خواهیم گفت و در کنار یکی از دوستان و همرزمان ایشون آقای روشنی از دوران 8 سال دفاع مقدس خواهیم گفت. آقای روشنی، شما فرمانده ایشون در جنگ 8 ساله بودید، از اون روزها بگید.
عبدالحمید مینوچهر بسیار آروم بود، یعنی به نحوی که کم حرف میزد. بعد من از دوستای دیگهش پرسیدم تو آسایشگاه هم همینطوره؟ یعنی ایشون همینطوری کم حرف میزنه؟ گفتن اگه لازم باشه صحبت میکنه. خیلی مسلط به رفتارش بود، یه آدمی که خیلی مسلط به این که مدارا کنه با همه، حرفهای متفرقه نزنه و تحصیلاتش رو به رخ کسی نکشه. من چند بار باهاش صحبت کردم، گفتم که خلاصه شما تحصیلاتت، گفتش که تحصیلات ما مثل بقیه است. رو نمی کرد. منم تا لحظه ای که شهید شد نمیدونستم به این درجه رسیده. چرا؟ برای اینکه ما سال 59 دی ماه که وارد شدن تا زمانی که گردان های پادگان ولیعصر منحل شد و من به عنوان مسئول تر عملیات لشکر حضرت رسول رفتم، اون موقع توی عملیات بیت المقدس خیلی نیروی بسیجی اومده بود. واحد ما به خاطر تجربیات زیادی که داشتن از برادر مینوچهر و امثال هم استفاده شد. اینا به عنوان مسئول گورهان و گردان اونجا شروع کردن به کار کردن. مثلا رفیق صمیمی ایشون شهید ارسنجانی که هنوز جنازه‌ش هم پیدا نشده، اون یه گردان تحویل گرفت، ایشون یه گردان تحویل گرفت. یعنی اینا به حدی رسیده بودن که میتونستن یه فرماندهی منسجمی رو داشته باشن.
همه این عزیزان همرزم مینوچهر بودن.
خیلی کم مثل ایشون دیده بودم که مثلا بخواد مسئولیتی چیزی داشته باشه، ولی خب اینقدر خودمونه باشه.
خیلی خاکی با این که استاد دانشگاه شده بود خونش عوض نشد.
واقعا میشد بهش بگیم مجسمه آرامش. زمان درگیری های تو جبه و خط هم این آرامش رو همیشه داشته.
ویژگی های بارزی که حالا همه دوستان و آشنایان و همکاران ایشون درباره ایشون گفتن تسلط ایشون به قرآن بوده.
بله.
که وقتی صحبت میکردن خیلی از قرآن میگفتن، مثالها رو، داستانها رو، بله. بیانها رو.
توی شبا که قرآن میخوندن، نه این که فقط بخونن، تفسیر قرآن رو هم میرفتن پیگیری میکردن، تمام این آیات رو بالا پایینش رو به قول معروف در میآوردن که این بی خود همینطوری به عنوان اینکه افرادی هستن فقط قرآن رو میخونن، ولی وقتی که قرآن شما بخونی و مسلط بشی که خداوند از ما چی خواسته، این مهمه.
آقای روشنی، درباره شهید مینوچهر اگر تو این دوران دفاع مقدس و یا بعدش اگه خاطره خاصی هست که تا حالا گفته نشده برای شما همیشه تو ذهنتون بوده؟
در ذهن من عرض کردم این آرامشی که داشت و اون تسلطی که در حین عملیات خیلی آرام، یعنی انگار اصلا اتفاقی اونجا نمیفته.
خونسردی خاصی بود.
خیلی خونسرد بود، یعنی اینطور نبود که به اصطلاح بعضیا ترسی واهمه‌ای.
فکر میکنید از کجا این خونسردی نشأت میگیره؟
عرض میکنم وقتی کسی مسلط میشه که دین ازش چی میخواد، شما فرمودین که قرآن رو مسلط بوده، وقتی که آدم به اون آرامش برسه دیگه اون عملیات انگار که یه کار طبیعی وظیفه است، دیگه ترس و واهمه معنی نداره.
نمیترسه
اصلا. تو این وادیا نبود که بخواد بترسه. خیلی هر جایی بهش میگفتی آقا، عرض کردم اینا خط مقدمی کار میکردن برای شکل مثلا توی همین فتح المبین بیت المقدس، ایشون به عنوان یه فرمانده رفتن، از همین فرمانده هایی که شهید سلیمانی میفرمودن که میگن بیا، نه اینکه
برو
معروف برو، ایشون خودش میرفت جلو، بعد بچه‌ها رو هدایت میکرد که کجا برن چه کار بکنن.
دلتون میخواد که مردم شهید مینوچهر رو با چه وجهی بشناسن و خودتون اگر نکته خاصی مونده بفرمایید.
درجات شهید مینوچهر بالاتر از اینه که من بخوام بگم. من نوعی توانش رو نداریم که بخوایم بگیم، چون من از اول میشناختم تا زمانی هم که شهید شده. خب ایشون با همسرشون شهید شدن، ولی هیچ وقت ما ندیدیم که گل من باشن یا اعتراضی داشته باشن. انتقاد داشتن، گاهن انتقاد داشتن به یه عمل کردهایی، ولی میگفتن که باید به خود طرف برسه و اون متوجه بشه. باز کنیم توی کل جامعه، این خسارتش بیشتر از این میشه.
وحدت جامعه براشون خیلی
به هم میریزه. به خاطر همین میگم انقدر این توانایی ها رو داشت که هر چیزی رو هر جا نگه، هر حرفی رو هر جایی عنوان نکنه. توی همون مدتی هم که با ما بود، اگر ایراد و اشکالی هم بود، میومد به شخص من میگفت که آقا الان اینجا فلان اشکال هست یا فلان مورد هست، یا شما این کارتون که انجام دارین میدید، اگر این کارو بکنید بهتره.
آقای روشنی خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، ممنونم از شما. از بینندگان عزیز دعوت میکنم یه برنامه ببینید، دوباره در خدمتتون هستیم.
همراه خرمشهر جانباز شد، ریش صدمه خورده بود، باز تو صورتش سوراخ، تو صورتش ببینی هر تو بدنش بود. دبیرستان که میرفت آقای دبیرستان میگه بابا خانم دو شیلافی هم بیار همینجا، این که همش مدرسه است.
اما یکی از شرطی که برای پدرت گذاشتم این بود که بتونم ادامه تحصیل بدم. بابا که با تحصیل مخالفت نبود، خیلی هم موافق بود.
همیشه بابا که تو روند تحصیل و مثلا دنبال موفقیت رفتن خیلی تشویق می‌کردم و میگفتش که ما زنایی داریم تو این مملکت که واقعا بچه‌های خیلی بزرگی پرورش میدن.
خیلی دعوتنامه برای بابا کشور خارج میاد با حقوق خیلی زیاد. نه خب چرا اینا رو قبول نمی‌کنی؟ چون یه کارتو کردی میخوای بازنشسته بشی دیگه، چرا میخوای ایران بمونی؟ یوزش که به پشتوانه مردم بودش من بورس شدم، این مردم منامو فرستادن، هزینه این تحصیلو کردن که من بشم الان این، و نمیتونم این مردمو مملکت تقابل کنم.
در این قسمت از برنامه در کنار دوست و همرزم نزدیک شهید بزرگوار هستیم، جناب آقای خسروی نژاد. خوش آمدید. آقای خسروی نژاد، چی شد که با این شهید آشنا شدید؟ کجا آشنا شدید؟
در تاریخ 4 آبان ماه سال 59 ما رفتیم دوره آموزشی در پادگان امام حسین. اونجا یه گردان بودیم، گردان 4 پادگان، و شهید مینوچهرم توی اون گردان جمعی ما بود. اونجا شاخصه خاصی که بگیم تو آموزشی داشتیم و اینها، نه چیزی نبود.
شهید مینوچهر به هر حال یک نخبه‌ای بودن که توی دنیا حتی دشمن ما کاملا رویشون اشراف داشتن که چقدر نخبه‌ان و چطور دارن دانشجوهای نخبه پرورش میدن، در صنعت هسته‌ای ما چقدر ایشون کارآمد بودن. آیا اون موقعی که تو دپای مقدس بودن نخبه بودن ایشون نمود داشت؟ شما میفهمیدید که این یک سر و گردن، سوادش، تحصیلاتش از همه بالاتره؟
ببینید ایشون یه رزمنده با تحور بود، عنایت میفرم. ایشون اصالتا پدرشون اهل ایل هفتلنگ بختیاری بودند و در واقع این سبقل هم دنبال خودشون داشتن، ولی هیچ بروز بیرونی نداشتن، یعنی هیچ بگین تمایزی چیزی مثلا تو این موضوع داشته باشن نبود، یه فرد عادی جلوه میکرد. بعد که اون طریق جنگ های کلاسی که ما تقریبا شکل گرفته بود از اون حالت های گردان و موضع عمل کردن خارج شدیم، در عملیات فتح المبید و بیت المقدس ایشون جمعی گردان سلمان فارسی به فرماندهی حسین قجهی بودن.
آقای خسروی نژاد، همونطور که گفتید شهید مینوچهر جز به کسانی بودن که خط شکن بودن، خرمشهر رو آزاد کردن، بعدها ایشون
از عوامل مؤثر این مزایا بودن.
بعدها ایشون همین خط شکنی رو در صنعت هسته‌ای ما داشتن و ما شنیدیم که در بومی شدن صنعت هسته‌ای ایران خیلی دست داشتن و خودشون مبدع بودن و خودشون کار کردن. راجع به این مسئله بگید، چه شد که وارد صنعت هسته‌ای شدن؟
عرضم خدمتتون که ایشون چون واقعا هوش و فراست بسیار بالایی داشت، ابتدا اومد رفت شیمی دانشگاه امیرکبیر خوند، لیسانس گرفت. اون موقعی که با ما هم گردانی بود دیپلم بود. بعد اومد رفت فیزیک رو در دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس رو گرفت. بعد بورسیه وزارت علوم شد در دانشگاه هسته‌ای روسیه. به قدری ایشون از خودش استعداد نشون داد که در اتحاد جماهیر شوروی سابق یک دانشگاهی دارن فقط اهل اتحاد جماهیر شوروی سابق اون تو دانشگاه میتونن تحصیل کنن، بیرونی ها مدعوها دیگه هیچ کس اونجا وضوع نداره. تنها غیر اتحاد جماهیر شوروی که اونجا شکرده دکتر مینوچهر بود، به خاطر اینکه اونها دیده بودن این چقدر باهوش غیر زالک و اونها او رو در واقع نگه داشته بودن و ایشون تونست 1993 1991 فروپاشی شده تا جمهوری شوروی 1993 اون بلبشای یلسین و فروپاشی و اینها، ایشون از یه موقعیت تونست استفاده کنه و بیاد ایران. ایشون همیشه متفکر بود. ایشون اومد به تنهایی، قسم میخورم که هیچ کس کمک جدی به ایشون نکرد، اما ایشون راسخ میدونست چی کار داره میکنه. اومد رفت هسته‌ای رو آورد در کنکور، تونست در دانشگاه شهید بهشتی بره جا بگیره.
خودشون هم رئیس دانشگاه شدن دیگه.
بله، عرضم اینه که ایشون بنیان گذاشت، دانشجو تربیت کرد.
بله، گفته شده 20 سال ایشون نخبه تربیت کردن در صنعت هسته‌ای.
25 سال ایشون تمام همیت خودش رو گذاشت.
یک ساعت دو ساعت تو اتاقش برای یه دانشجو یه سوالی که خیلی مرتبط هم نبود، مثلا من میدم که من گاهی بهش شوخی میکردم، گفتم یه سوال کردم مثلا این جواب بده بره، گفت نه این مثلا باید این نکته رو بده. سال 1390 اولین مطالعات کامل و طراحی راکتورهای کوچیک رو انجام داد. هم مطالعاتش دستش بود، هم طراحی راکتور دستش بود.
از دفاع مقدس شرایطی شد که باید از انقلاب در خط مقدم بازسازی و به تعبیر ما سازندگی و علمی دفاع میشد.
تو خیلی اصرار داشتن ایشون بمونه مثلا ادامه کار بده، ولی یک ساعت بعد از فارغ التحصیلیش نموندن اونجا.
بهش گفته بودن بیا اینجا، ما در اختیارت امکانات آزمایشگاهی و علمی و امثال هم میذاریم که خب خیلی اقوا کننده میتونست باشه، ولی ایشون نپذیرفت و نرفت.
هدف اصلیش این بود که بالاخره ما تو علم هستی باید به جایگاهی برسیم که هیچ کس نتونه دست برامون بلند بکنه.
15 سال قبل از شهادت ایشون رفتم دانشکده، یه لپتاپ بزرگ داشت، گفت خسرو اینو نگاه کن. برگردون سمت من آقای حیاتی گوینده اخبار این تصویر رو ساخته بودن، میگفت بسم رب شهدا و سرین دکتر عبدالحمید مینوچه 15 سال قبل از این به شهادت رسید. این رو بالاخره درست کرده بودن، فرستادن رو لپتاپ ایشون.
کی درست کرده بوده؟
نمیدونم، بالاخره تو ایران که درست نشده بود.
یعنی از اون موقع ایشون داشتن تهدید میشدن.
بله، گفت یعنی گوینده، حالا بالاخره میکس کردن این، حالا هر چی،
یه پیام تهدیدآمیز بود.
یه پیام تهدید که من 6 ماه قبل از شهادتش منزلشون بودم، اومدم اشاره کنم که اون آیه حیاتی خانوم نفهمه.
آقای خسروی شد راجب خانومشون گفتید، حالا بینندگان عزیز بدونن که همسر ایشون هم همراه شهید مینوچه به شهادت رسیدن، از نقش همسر ایشون در این ارتقای علمی ایشون در خانواده بفرمایید.
خانوم دکتر مریم حجاری، ایشون دندان پزشک بودن و همراه ایشون رفتن مسکو و همیشه یار قال ایشون بودند، یعنی همیشه پشتیبان. حتی یه موقع برنامه ریزی میکرد به من میگفت آقای خسروی تو رو به خدا بیا حمید و بردار برید بیرون بگرید پوسید تو خونه، یعنی اینجور بود. و من همیشه این خانوم به خاطر ردیفای حفاظتی من همیشه با همسرشون تماس میگرفتم و میگفتم به حمید بگید که یه تماس با من بگیره، که ایشون رو پیدا میکرد و در واقع ارجاع میداد. به حدود 20 ساعت قبل از شهادتش که من یه موردی بود، من اشاره کردم، اول به خانم دکتر زنگ زدم، خانم دکتر گفتن من سر یونیتم و نمیتونم. 1 ساعت دیگه بعد 10 دقیقه بعدش حمید به من زنگ زد، گفتم بیام. تأمل نکرد چی گفت شماره حساب به من بده. یعنی اینجور هم دست به خیر بود در مسئله.
در این سالها آقای شهید مینوچهر خیلی تهدید می شدن و خانواده هم قطعا در جریان این تهدیدها بودن. بله. همسرشون چطور همراهشون می کردن؟
ببینید، پسر ایشون در دانشگاه مانیل دندان پزشکی می خونده، آقای مجید مینوچهر، اونجا ترم آخر ایشون رو از دانشگاه اخراج می کنند. خب
خیلی خانواده رو تحت فشار قرار میدادن تو این سالها.
بعد ایشون وقتی میان همسرش رو اجازه میدن با پرواز بیاد ایران از مانیل، ایشون نگه میدارن. این یعنی چی؟ یعنی استرس وارد کردن به خانواده، اون شوک عصبی وارد کنن. بعد از 48 ساعت مارین آمریکا، یعنی دژبان آمریکا، میاد به ایشون میگه که شما برید ایران، پدرتون مادرتون همه خانواده بیاید آمریکا، ما امکانات بهتون میدیم. ایشون هم از تحصیل موند، هم از اونجا واموند، در واقع از چیزا هم اخراجش کردن دیگه. ولی
این نیومد بگه پدر بریم آمریکا با خانواده،
نه،
پدرشون واکنششون چی؟
در موضوع همه توجه داشتن به عبدالحمید، همه توجه داشتن و میدونستن
نگاهشون چیه.
میدونستن اصلا شما ببینید حمید همه چیز خودش، خانوادهشو توی این سرمایه گذاری چیه در واقع آورد. ایشون مثلا 15-16 تا محافظ داشت، همه رو رد کرد، گفت من میرم توی سمینار یا چی اینو بندگان خود گرسنه تشنه فلان، واسه چی این همه علافه من بشن. همه رو رد کرد رفت. یعنی اینجور و این دانشکده رو تأسیس کرد. 25 سال ایشون تلاش کرد تا به موزش رو گرفت، موز جهاد همیشه شهادته، تا به لقاء حق رسید.
آقای خسروی نژاد، من راجع به شخصیت این شهید بزرگوار میخوندم، ایشون به شدت اهل قرآن بودن و صراحت لهجه داشتن
بسیار.
از این ویژگی هاشون بیشتر خاطره ای دارید در این زمینه؟
ببینید، ایشون هر چه که کرد تأسیس دانشکده اردنش در کنکور و غیر ذالک، با توانمندی خودش و مصر بودنش که این علم رو به ایران